آفتاب مثل تکه بزرگ و سرخ رنگ در افق سرگردان مانده و بعد فرو رفت و ناپدید شد. در آنجا که تکه قرمز رنگ گم شده بود، آسمان درخشید. پاره ابری که به یک تکه پارچه خون‌آلود می‌مانست و بالای گریزگاه خورشید آویزان بود. تاریکی از افق شرق بالا خزید. سپس از همانجا از جانب مشرق پاورچین پاورچین بر زمین لغزید. ستاره زهره در تاریکی می درخشید و چشمک می زد. گربه خاکستری رنگ آهسته و دزدکی به سوی انبار رفت و مثل یک سایه در آن محو شد. جود گفت:
خب ما که امشب نمیتونیم 12 کیلومتر پیاده به خونه عمو جان بریم. من که نا ندارم و رستم کشیده شده. مولی، چطوره بیایم خونه ای تو؟ تا اینجا 1.5 کیلومتر راه بیشتر نیست.
مولی ناراحت و دلخور نمی نمود.
فایده نداره. زنم و بچه هم و برادر زنم همشون رفتن. رفته کالیفرنیا. آخه چیزی نبود بخورن. اونا مثل من عصبانی نشده بودن. پا شدن و رفتن. اینجا چیزی نبود بخورن.
واعظ با عصبانیت از جا تکان خورد.
تو هم میباس میرفتی. تو که نباس خونوادتو تنها میذاشتی.
مولی گریوز گفت:
من نمیتونستم. یه چیزی بود که نمیذاش برم.
جود گفت:
خب به خدا من گرسنه‌ام. 4 سال آزگاره که من درست سر وقت غذامو خوردم. رود کوچیکم داره رود بزرگه رو میخوره. مولی تو چی میخوری؟ چی گیر میاری میخوری؟
مولی شرم زده گفت:
یه مدت قورباغه و سنجاب میخوردم و بعضی وقتا هم سمور. ناچار بودم، اما حالا تو راه آبای خشک چند تا تور سیمی گذاشتم. خرگوش شکار میکنم، بعضی وقتام با قرقره راسو میگیرم.
خم شد و کیسهش را از روی زمین برداشت، آن را روی ایوان خالی کرد. 2 تا خرگوش دم کوتاه و 1 خرگوش درشت و نرم و پشمالو به زمین افتادند و غلتیدند. جود گفت:
خدا جونم، 4 سال بیشتر که گوشت تازه نخوردم.
کیسی یکی از خرگوش‌های دم کوتاه را از زمین برداشت و سبک سنگین کرد. بعد گفت:
مولی گریوز، به ما هم میدی بخوریم؟
مولی با دلخوری و منمن کنان گفت:
مثل اینکه چاره‌ای ندارم.
و با این حرف ناپسند دیگر چیزی نگفت. اندکی بعد گفت:
مقصودم این نبود. نه، منظورم این نبود. منظورم
بته افتاد.
منظورم اینه که اگه کسی چیزی داشته باشه و یه نفر دیگه گرسنه باشه، اون که داره دیگه چاره ای نداره. منظورم اینه، اومدیم و من خرگوشامو برداشتم و رفتم یه جایی بشینم و اونا رو بخورم. میدونید که چی میخوام بگم؟
کیسی گفت:
میدونم، میفهمم چی میخوای بگی. مولی حرف حساب میزنه. تام مولی یه چیزایی فهمیده ولی براش خیلی پیچیده است. واسه منم پیچیده است.
تام جوان دستهایش را به هم سایید و گفت:
کی چاقو داره؟ یه خورده هم به این کوچولوها برسیم. اول حساب اینا رو برسیم.
مولی جیب شلوارش را گشت و چاقوی دست شاخی بزرگی درآورد. تام جود چاقو را گرفت. تیغش را باز کرد و آن را بوسید. تیغ را چندین بار در خاک فرو کرد و از نو بویید. بعد تیغ را چند بار روی پاچه شلوارش مالید و لبش را با شست دست امتحان کرد. مولی بطری کوچکی 1/4 آب را از جیب عقب شلوارش بیرون آورد و در کف ایوان گذاشت. بعد گفت:
تو خوردن آب صرف جویی کنین. همش همینه. چاه اینجا پر شده.
تام یکی از خرگوش ها را در دست گرفت.
یکی از شما برین کمی سیم عدبندی از تو انباری بیارین. با این الوار شکسته های خونه آتیش درست میکنیم.
به خرگوش مرده نگاه کرد و بعد گفت:
هیچی آسون تر از کباب کردن خرگوش نیست.
پوست کمر خرگوش را بلند کرد و شکافت. انگشتش را در شکاف فرو برد و پوست خرگوش را درید. پوست عین جورابی از پشت ها کرده بیرون آمد. سپس پاها را تا پنجه ها بیرون انداخت. جود چاقو را دوباره برداشت و سر و پاها را هم برید. پوست را کنار گذاشت، شکم خرگوش را از پهلو برید و دل روده ها را بیرون آورد و میان بوته های پنبه انداخت. اندکی بعد حیوان کوچولوی گوشتی آماده پختن بود. جود پاها را هم برید و پاچه گوشت آلود را هم به دو پاره کرد. داشت خرگوش دوم را بر می داشت که کیسی با یک کلاف سیم برگشت. جود گفت:
آنا آتیش رو روشن کن و چند تا پایه هم درست کن.
خدایا این جونور حسابی گشتم کرده.
خرگوشای دیگر را هم برید و پاک کرد و به سیم کشید. مولی و کیسی چند تکه چوب از خانه مخروبه کندند و شکستند و آتش روشن کردند. سپس در هر طرف چوبی در زمین فرو کردند تا سیم را روی آن بگذارند. مولی به طرف جود آمد و گفت:
نگاه کن اون خرگوش گنده جوش و دمل نداشته باشه. من از گوشت خرگوشی که جوش و دمل داره بدم میاد.
کیسه ای از جیب در آورد و روی کف ایوان گذاشت. جود گفت:
خرگوش گنده پاک و تمیز بود.
خدایا نمکم که داری.
نکنه بشقاب و خیمه و خرگو هم تو جیبت داری ها؟
کمی نمک برداشت و به تکه های خرگوش ها که به سیم آویخته بود پاشید. آتش زبانه کشید و بر خانه سایه افکند. چوب خشک ترخ ترخ کرد و جرقه ها به هوا برخاستند. حالا آسمان کاملا تاریک شده بود و ستاره ها می درخشیدند. گربه خاکستری رنگ از زیر سقف انباری بیرون آمد و میو میو کنان به سوی آتش دوید. اما به کنار آتش نرسیده راهش را کش کرد و به سوی دل و روده خرگوش ها که روی زمین افتاده بود رفت. آنها را می جوید و می بلید و روده ها از دهانش آویزان بود. کیسی روی زمین کنار آتش نشسته بود. تکه های چوب را در آتش می انداخت. همینطور که آتش نوک چوب ها را می بلید آنها را جلو می برد. شب پره ها به سوی نور شعله آتش می آمدند و بعد پر می کشیدند و می رفتند. گربه قوز کرده کناری نشسته بود و پوزش را لیس می زد و صورت و سیبیل هایش را می شست. جود که دو دستی سیخ پر از گوشت خرگوش را گرفته بود به آتش نزدیک شد.
موش کن، یه سرش را بگیر مولی. اون قسمتو که گرفتی رو پایه به چرخون. حالا خوب شد. ما کمتر بکش. باید صبر کرد تا آتیش کم شه. اما صبر ندارم.
سیم را سفت کشید. بعد یک تکه چوب پیدا کرد و یک تکه گوشت را به سیخ کشید و هل داد تا گوشت ها درست روی آتش قرار گرفتند. شعله آتش زبانه می کشید. گوشت ها را می سوزند و قهوه‌ای رنگ می کرد. جود کنار آتش نشسته بود اما خرگوش را طوری می چرخاند که جزغاله نشود. گفت:
امشب مهمونی داریم. مولی نمک که داره، آب و خرگوشم که هست. کاش ترخی نم داشت. فقط همینو دارم می خواست.
مولی که بالا سر آتش ایستاده بود گفت:
شما خیال میکنین که من چون اینجوری زندگی میکنم خولم؟
جود گفت:
هیچن خول نیستی. اگه تو خول باشی پس همه مردم خولن.
مولی ادامه داد:
خب دیگه خیلی عجیبه. وقتی اومدن و بهم گفتن باز از اینجا بری بیرون، یه حالی شدم و یه چیزی میشد. اول دلم میخواست راه بیفتم و هر که دم دستم اومد بکشمش. بعد تمام کس و کارم راه افتادن و رفتن غرب. اما من همینجا میپلکیدم. بی هوا راه می رفتم. از اینجا زیاد دور نمی شدم. هر جا می رسید می خوابیدم. امشب اومده بودم اینجا بخوابم. برای همینم بود که اومدم اینجا. به خودم می گفتم دارم به کارها می رسم. وقتی همه دوباره برگشتن، کارها دوباره سر و سامون می گیره. اما می دونستم که اینجوری نیست. کاری نمونده که کسی بهش برسه. مردم هم دیگه بر نمی گردن. من درست عین یه روح قبرستون ویلون و سرگردون می گردم.
کیسی گفت: آدم وقتی به یه جا اونس میگیره دیگه سخت از اونجا دل بکنه و بره.
آدم ها به یه نوع فکر کردن عادت میکنن و دیگه سخت اونو ول کنن. من دیگه واعظ نیستم، اما همیشه دارم دعا میکنم و دعا میخونم و خودم هم نمیدونم چه کار دارم میکنم.
جود تکه های گوشت دور سیم را چرخاند. حالا آب از گوشت میچکید. هر قطره‌ای که در آتش میافتاد آتش شعله میکشید. رویه صاف گوشت خودش را جمع می کرد و رنگ قهوه‌ای می گرفت. جود گفت:
بو بکشین. تو رو خدا نگاه کنین و بو بکشین.
مولی به سخن ادامه داد:
اینه ای روح لعنتی تو قبرستون. همش همین دور و برو می گشتم که این ماجرا اتفاق افتاد. این زمین چلجریبی خودمون یه زمین دیگه هم اونجاست. توی آبراه یه بوته است. اولین باری که بغلی دختر خوابیدم همونجا بود. من 14 سالم بود و مثل یه گوزن نر میکوبیدم و میزدم و به هوا میپریدم و عین بز کوهی میدویدم. خب رفتم همونجا و رو زمین خوابیدم. و همه چیز دوباره از پیش چشمم رد شد. اونجا پایین تر از انباری، همون جایی که یه ورزا بابامو شاخ زد و کشت. خونش تو همون زمینه، درست همونجا. باس باشه، کسی اونو نشست. دستم رو همون خاکی گذاشتم که خون بابام روش ریخته بود.
با ناراحتی حرفش را برید.
شما خیال میکنین که من خول شدم.
جود گوشتها را برگرداند. چشمانش حالتی مرموز یافته بود. کیسی پاها را دراز کرده بود و به آتش خیره شد. چند قدم آن طرفتر گربه که حالا سیر شده بود، نشسته بود و دم خاکستری درازش را خوب دور خودش پیچیده بود. جغد بزرگی هنگام پرواز شیون کشید و نور شعله ی آتش سفیدی زیر بال و شکمش و بالهای گستردهش را آشکار ساخت. کیسی گفت:
نه، تو تنهایی، اما خلوچل نیستی.
چهره کوچک مولی سخت شده بود.
من دستمو درست همون جایی که هنوز خون توش مونده بود گذاشتم. بابامو که یه سوراخ تو سینه‌اش بود، به نظرم احساس کردم که مثل دفعه پیش تو بغلم داره میلرزه. دیدم دمرو افتاده و دست و پاشو از هم وا کرده. چشاشو دیدم که از بس صدمه دیده بود سفید شده بود. یه بار آروم گرفت، چشاش روشن شد.
سرش را به شدت تکان داد. جود گوشت‌ها را پیوسته می‌چرخاند. بعد رفتم تو همون اتاقی که جود توش دنیا آمده بود.
تخت خواب نبود، اما اتاق سر جاش بود. همه چی درست سر جای خودش بود. جو همونجا به دنیا آمد. اول یه نفس بلند کشید و بعد همچین وقعی زد که صداش از چند فرسخی شنیده می‌شد. مادر بزرگش وایساده بود و می‌گفت: یک کاکل زری، یک کاکل زری. پشت سر هم همینو میگفت. اونقدر ذوق زده شده بود که اون شب 3 تا فنجون شکست.
جود گلویش را صاف کرد و گفت:
گمونم بهتره همین حالا بخوریمش.
مولی با دلخوری میگفت:
بذار خوب بپزه و کباب شه. بذار خوب برشته بشه. من میخوام حرف بزنم. مدت هاست با کسی حرف نزدم. اگه خلوچلم که خلوچلم، دیگه هیچ حرفی نیست. شبا مثل روح قبرسون به خونه همسایه ها میرم. به خونه پیترز، جیکوبز، رنز، جود. خونه های تاریکی که به قوطی های له و لورده میمونه. چه جشن ها و رقص ها برپا میشد. چه دعاها و آواز ها خونده میشد. چه عروسی ها در این خونه ها راه مینداختن. بعد یه دلم میخواد برم تو شهر رو همه رو بکشم. آخه دیگه میخواستین چی کار کنن؟ با این کارشون که خونه های مردم رو با تراکتور خراب کردن. با این کارشون اون حد دقر سودشون تأمین شده بود. اونا باعث شدن پاپام رو زمین بیفته بمیره. جو اونجوری وقت بزنه. منم عینه یه بز کوهی تو دل شب زیر اون بوته اونجوری ورجه فرچه کنم. چی گیرشون اومد؟ خدا میدونه که این زمین ها هیچ خوب نیست. سال هاست که هیچ کس نتونسته محصول خوبی از دلشون بیرون بکشه. اما این مادر قهبه ها پشت اون میزاشون به خاطر همون یه ذره منفعتشون مردمو آواره کردن. واقعا همه رو درب و داغون کردن. جایی که آدم ها زندگی میکنن مال همون آدم هاست. همشون با هم نیستن، اما وقتی روی هم تلمبار تو ماشین ها رفتن و راهی جاده ها شدن دیگه اصلا زنده نیستن. همین مادر سگا اونا رو کشتن.
و بعد خاموش شد. لبهای نازکش هنوز تکان می‌خوردند و سینه‌اش هنوز بالا و پایین می‌رفت. نشست و در پناه نور آتش به دست‌هایش نگاه کرد. آرام معذرت خواست.
من خیلی وقتی که با کسی حرف نزدم همین دورو برای این روح تو قبرستون می‌پلکیدم.
کیسی تخته‌ها و چوب‌های دراز را به درون آتش هل می‌داد. آتش از همه سو زبانه می‌کشید و زبانه به گوشت‌ها می‌رسید. به تدریج که چوب‌ها از سردی هوای شب جمع می‌شدند، خانه ترق ترق صدا می‌کرد. کیسی به آرامی گفت:
من باید برم اونا رو که راهی جاده‌ها شدن ببینم. به دلم برات شده که باید برم اونا رو ببینم. اونا به کمک احتیاج دارن که هیچ موعظه‌ای نمی‌تونه بهشون بده. هنوز زندگی رو تموم نکرده، با امید آخرت باشن. نقل روح القدس رو بشنون، اون وقت روح خودشون غمگین و افسرده باشه. به کمک احتیاج دارن. اونا قبل از اینکه بمیرن باید زندگی کنن.
جود بی‌حوصله فریاد زد:
شما را به خدا تا این همه گوشت به اندازه یه موش نشده بیاین و بخورین.
نگاش کن، بوش کن.
جستی زد و بلند شد و تکه های گوشت را طوری کشید که از روی آتش کنار رفتند. چاقوی مولی را برداشت و تکه گوشتی را برید تا از سیم جدا شد. گفت
این یکی هم واسه واعظ.
بهتون گفتم که من واعظ نیستم.
باشه، پس اینم واسه آقا.
یک تکه دیگر هم برید.
بیا مولی، اگه دل و دماغ خوردن داری بگیر. همون خرگوش گنده هست، گوشتش از گوشت سگم سفتره.
کناری نشست و دندانهای درازش را در گوشت فرو کرد و یک تکه بزرگ از آن کند و جوید.
یا حضرت عیسی، چه قرچ قروچی میکنه.
و آزمندانه تکه دیگری را کند. مولی هنوز نشسته بود و به گوشتش زل زده بود. بعد گفت
شاید لازم نبود اینجوری حرف بزنم. شاید بهتر باشه آدم چیزی نگه و هرچی داره تو دلش نگه داره.
کیسی با دهان پر از گوشت او را نگاه می کرد. می جوید و گلوی عضلانیش برای قورت دادن گوشت منقبض می شد. گفت
بله، باید حرف زد. بعضی وقت آدم غصه‌دار باید حرف بزنه تا غصه رو از دلش بریزه بیرون. بعضی وقتا کسی که خیال آدم کشی داره راجع به قتل حرف میزنه و بعدم کسی رو نمیکشه و راحت میشه. تو هم کار خوب کردی. تا اونجا که میشه سعی کن کسی رو نکشی.
یک تکه گوشت دیگر در دهان گذاشت. جود استخوان‌ها رو در آتش انداخت و جستی زد و تکه دیگری رو از سیم جدا کرد. مولی حالا آهسته میخورد و چشمان ریز و عصبانیش به نوبت به همراهانش خیره میشد. جود میخورد و مثل حیوان میخورد. حلقه‌ای از چربی دور دهانش را گرفته بود. مولی مدت درازی تقریباً شرم زده او را نگاه کرد. دستی که گوشت را گرفته بود پایین آمد. گفت
تامی.
جود بی آنکه از جویدن باز ایستد سرش را بلند کرد. با دهان پر گفت
کیه؟
تامی، تو از دستم عصبانی نیستی که گفتم میخواستم آدم بکشم. تام، دلخور که نشدی؟
تام گفت
نه، دلخور نشدم. از این اتفاقا میفته.
مولی گفت
همه میدونستن که تقصیر تو نبود. او پیرمرد ترنبول میگفت هر وقت در اومدی حساب تو میرسه. میگفت کسی نمیتونه پسرشو بکشه و قصر دره. اما همه نصیحتش میکردن دست ورداره.
جود به نرمی گفت
ما مست بودیم. توی مجلس رقص مست کردیم. من نمیدونم چجوری شروع شد. یه ها دیدم که هرب چاقو تو دستش رو داره به طرف من میاد. یه بیلو به دیوار مدرسه تکیه داده بودن. من ورش داشتم و با اون زدم تو سرش. من با هرب هیچ پدرکشتگی و دشمنی نداشتم. بچه خوبی بود. وقتی بچه بود سر به سر خواهرم رازا شارون میذاشت. نه، من هرب رو دوست داشتم.
خب، همه هم همینو به باباش گفتن و بالاخره سردش کردن. بعضی ها می گفتن که ترنبول پیره از طرف مادری خون هتفیل تو رگاشه. به اون افتخار می کرد. اون و کس و کارش همه 6 ماه پیش رفتن کالیفرنیا.
جود آخرین تکه های خرگوش را بیرون کشید و سیم را دور انداخت. نشست و آهسته جوید و چربی های کناره دهانش را پاک کرد. چشمان تیره و نیم بستش اندیشمندانه آتش را که داشت می مرد نگاه می کرد. گفت
همه مردم دارن میرن غرب. من تعهد دادم. نمیتونم تعهدم رو زیر پا بذارم. نمیتونم از محدوده این ولایت بیرون برم.
مولی پرسید
تعهد؟ یه چیزی راجبش شنیدم. موضوع چیه؟
خب من 3 سال زودتر بیرون اومدم. البته باید یه چیزایی رو رعایت کنم و الا دوباره برم میگردونن. بعضی روزا باس برم و خدا معرفی کنم.
تو مک آلستر چجوری با تا می کردن؟ پسرموی زن من تو مک آلستر بود، پدرشو در آوردن.
جود گفت
زیادم بد نیست، مثل همه جای دیگه است. اگه شلوغ کنی پدرتو در میارن. باز سر به راه باشی و الا بعضی از نگهبونا دمار از روزگار در میارن. باباتو تو چی شاد میارن. من آدم سر به راهی بودم، سرم به کار خودم بود، بچه عاقلی بودم، نوشتنم عالی یاد گرفتم. پرنده و اینجور چیزا هم میکشیدم. البته خط نوشتم بلد نشدم. بابا مگه ببینه با یه مداد کشیدن رو کاغذ یه پرنده در میارم دلخور میشد. از اینجور فانتزی خوشش نمیاد. عصبانی میشد. اون حتی از نوشتنم بدش میاد. گمونم میترسه. هر وقت بابا چیزی نوشته یه نفر یه چی ازش دزدیده.
کتکتون نمیزدن؟
نه، من سرم تو کار خودم بود. آخه آدم خسته میشه 4 سال آزگار هر روز همون یه کارو بکنه. نه، آدم از کاری که کرده شرمنده باشه باز بشینه و دربارش فکر کنه. اما اگه میدیدم هرب تورنبول با یه چاقو داره میاد به طرفم، بازم معطلش نمیکردم، با بیل میزدم تو فرق سرش.
مولی گفت
هر کی باشه همین کارو میکنه.
واعظ به آتش زل زده بود و پیشانی بلندش در تاریکی فزاینده شب سفید می نمود. بازتاب شعله های کوچک آتش روی عضلات گردنش افتاده بود. دستهایش را دور زانوانش حلقه کرده بود و بند انگشت‌ها را می کشید و می شکست. جود آخرین استخوان را در آتش انداخت و انگشت‌ها را لیس زد و بعد آنها را روی شلوارش کشید و پاک کرد. بلند شد و بطری آب را از ایوان آورد. جرعه آب نوشید و قبل از آنکه بنشیند بطری را دور گرداند. سپس دنباله ی حرفش را گرفت.
چیزی که منو خیلی ناراحت کرده بود این بود که این کار هیچ معنی نداشت. وقتی یه سائقه میزنه یه گاویو میکشه یا یه سیل راه میافته، آدم دنبال معنیش نمیگرده. اما وقتی یه مش آدم راه میافتن و تو رو زندونی میکنن، این باید یه معنی و دلیلی داشته باشه. آخه میگن آدم عقل و شعور داره. یا باید طوری عوضم میکردن که دوباره اون کارو نکنم، یا جوری تنبیه میکردن که چشمم بترسه و دیگه از اینجور کارا نکنم.
مکسی کرد.
اما اگه هرب یا هر آدم دیگه‌ای به من حمله کنه، من بازم اون کارو میکنم. قبل از اینکه بتونم فکرشو بکنم همون کارو میکنم. مخصوصا اگه مستم باشم. همین کارای احمقانه‌ای که آدمو ناراحت میکنه.
مولی گفت
قاضی گفته چون همش تقصیر تو نبوده بهت تخفیف داده.
جود گفت
تو مکالستر یه پسری هست که حبس ابد داره. تمام وقتشو مطالعه میکنه. منشی بخشه. نامه اونجور چیزا رو اون مینویسه. خب بچه خیلی روشنیه. قانون از اینجور چیزا میدونه. خب یه بار راجع به قانون باش حرف زدم. آخه از اینجور چیزا زیاد میخونه. میگفت خوندن کتاب هیچ فایده ای نداره. میگفت راجع به زندونای حالا و قدیم ها خیلی چیز خوند. میگفت تازه بعد از همه اینا کمتر از اون وقتی که شروع به خوندن کرده چیز میفهمه. اینا کاریه که از دست آدم در میره و کاریش نمیشه کرد و کسی هم نیست که بتونه به اون سر و سامون بده. اون التماس میکرد و میگفت تو رو خدا از اینجور چیزا نخون. میگفت اگه بخونی آتیشی میشی و برای اونایی که حکومت تو دستشونه احترام قائل نمیشی.
مولی گفت
من همین حالام هیچ احترامی بهشون نمیذارم. اونمون دولتی که ما داریم که حداقل منفعتش از جیگر ما آدما میکشه بیرون. من از این ویلی فیلی و تراکتورش خیلی کلافم. مثل یه ارباب روی زمینی که کس و کار خودشونو بیل زده قیافه میگیره. خیلی از دستش دل خورم. آدم میتونه وجود یه آدم غریبه رو که نمیشناسه تحمل کنه. اما ویلی خودمونه. چوری از دستش دل خور بودم که رفتم ازش پرسیدم. دیوونه شد، کوره در رفت و گفت من دوتا بچه دارم. زن دارم و مادر زنم هم هست. همه اینا نون میخوان. واقعا از کوره در رفته بود. میگفت من فقط باز فکر بچه و اهل عیال خودم باشم. مردم خودشون فکر خودشون باشن. مثل این که خجالت کشیده بود. واسه همینم عصبانی شده بود.
جیم کیسی به آتش زل زده بود. چشمهایش فراختر شده بودند و عضلات گردنش برآمده تر به نظر می رسیدند. ناگهان فریاد زد.
حالا فهمیدم. اگه کسی باشه که بوی از روح برده باشه اون آدم منم. مثل یه جرقه احساسش کردم.
از جا می جهید و در حالی که سرش را به این سو آن سو تکان می داد، شروع به قدم زدن کرد.
یه وقت یه چادر داشتم. هر شب حدود 500 نفر آدم زیرش جمع می شدن. مال اون وقتیه که شما هنوز منو ندیده بودین و نمی شناختین.
مکس کرد و روبروی آنها ایستاد.
هیچ وقت متوجه نشده بودین که من وقتی می اومدم اینجا توی انباری ها یا توی هوای آزاد برای مردم موعظه می کردم، هیچ وقت چیزی ازشون نمی گرفتم.
مولی گفت
خدا شاهده هیچ وقت نمی گرفتی. مردم اینجا عادت کرده بودن پول و پلهی به تو ندن. رو همین حسابم وقتی یه واعظ دیگه می اومد و کلاهشو پیش می آورد، مردم حسابی از کوره در می رفتن. بله هرمون.
کیسی گفت
خوردنی می گرفتم. هر وقت شلوارم کهنه میشد یه شلوار میگرفتم و هر وقت زوار کفشم در میرفت یه کفش نیمدار قبول میکردم. اما اون وقتا که چادر داشتم این کارو نمیکردم. بعضی روزا 10 یا 20 دلار گیرم میومد. از این کار هیچ خوشم نیومد. اونو ول کردم و از اون به بعد خودم رو خوشبخت احساس میکردم. گمونم حالا هم همونجور خوشحال شدم. نمیدونم میتونم بگم یا نه، اما گمون نمی کنم بتونم شرح بدم چه جوریه. اما بالاخره برای واعظ یه جایی پیدا میشد. شاید بازم بتونم واعظ کنم برای مردمی که تنها تو جاده ها ولو شدن، آدم هایی که زمین ندارن، خونه و زندگی ندارن و نمیدونن کجا باز برن. اونا باز خونه داشته باشن. شاید.
بالای آتش ایستاد. تمام عضلات گردنش قلمبه بیرون زده بود. نور آتش در چشمهایش راه یافته بود و آنها را سرخ کرده بود. ایستاد. به آتش مینگریست و قیافش چنان جدی بود که انگار به چیزی گوش می‌دهد و دستهایش که تکان می‌خوردند و انگار می‌خواستند افکارش را ابراز کنند آرام گرفتند و در جیب‌هایش فرو رفتند. شب‌پرها از برابر نور آتش می‌آمدند و می‌پریدند و می‌رفتند. صدای گریه‌آور جغد از سر تا سر کشتزار به گوش می‌رسید. تام آهسته دست به جیب برد و توتونش را درآورد و همچنان که محو تماشای زغال‌های آتشین بود به آرامی نخ سیگاری پیچید. صحبت‌های واعظ را اصلا نشنید. انگار مسئله خصوصی بود که به او ربطی نداشت و نمی‌بایست در آن دخالت کند. گفت:
هر شب موقعی که سر جام می‌خوابیدم فکر می‌کردم اگه برمیگردم خونه اوضاع رو چه جوری می‌بینم. پیش خودم حساب می‌کردم که بابا بزرگ و مادر بزرگ دیگه مردن و ممکنه بچه‌های تازه‌ای به دنیا اومده باشن. پاپا ممکنه دیگه اون آدم کله شقه قبلی نباشه و ماما ممکنه کوتاه اومده باشه و اجازه بده روزا شارون بره سر کار. من میدونستم که اوضاع دیگه مثل سابق نمیمونه. خب گمونم همینجا بس بگیریم بخوابیم و صبح که شد را بیفتیم بریم خونه عموجان. لااقل من میرم. کیسی، ممکنه تو هم با من بیای؟
واعظ همچنان ایستاده بود و به آتش نگاه میکرد. آهسته گفت:
آره، منم با تو میام. وقتی هم کس و کارت راه افتادن از اونجا برن، منم باشون میرم. اونا تو این جاده هر جا برن، منم باشون میرم.
جود گفت: خوشی اومدی. مامان همیشه با تو جور بود. میگفت تو واعظی هستی که میشه بهت اطمینان کرد. روزا شارون هنوز فیلی کوچولو بود.
سرش را برگرداند.
مولی، تو هم با ما میای یا نه؟
مولی سمت جاده ای را نگاه میکرد که آنها آمده بودند. جود دوباره گفت:
مولی، فکر میکنی تو هم با ما بیای؟
ها؟ نه، من هیچ جا نمیرم. پامو از اینجا بیرون نمیذارم. تو اون روشنایی رو اونجا میبینی؟ همون که تکون میخوره و بالا پایی میره. گمونم مال رئیس این پنبه هاست. لابد کسی آتیش ما رو دیده.
تام نگاه کرد. روشنایی تقریبا روی تپه بود. گفت:
ما که کار بدی نمیکنیم. ما فقط اینجا نشستیم، کاری نمی کنیم.
مولی پوزخندی زد و گفت:
چی میگی؟ همین که اینجا نشستیم جرمه. ما بی اجازه اینجا اومدیم. حق نداریم اینجا بیاییم. اینا 2 ماه سعی میکنن منو بگیرن. خوب گوش کنین. اگه اینکه داره میاد ماشین باشه، میریم تو پنبه ها و اونجا دراز میکشیم. از اینجا زیاد دور نمیشیم. بعد بذار بگردن ما رو پیدا کنن. هر جا دلشون میخواد بگردن. فقط سراتونو بدوستین.
جود پرسید:
مولی تو چت شده؟ تو که هیچ‌وقت اهل فرار و قایم موشک بازی نبودی. تو خیلی کله شق بودی.
مولی به نوری که پیش می‌آمد نگاه می‌کرد. بعد گفت:
آره، من کله شق بودم، عین یک گرگ. اما حالا شدم عین یک راسو. وقتی راه می‌افتی چیزی رو شکار کنی میشی شکارچی. و یه آدم قوی هستی. هیچکی نمیتونه یه شکارچی رو شکست بده. اما وقتی دنبالت می‌کنن و می‌خوان شکارت کنن، اون وقت وضع عوض میشه. یه بلایی سرت اومده. تو دیگه قوی نیستی. ممکنه عصبانی و تون مزاج باشی، اما دیگه قوی نیستی. حالا خیلی وقته که دنبالم میکنن و میخوان شکارم کنن. من دیگه شکارچی نیستم. ممکنه تو تاریکی یکی رو با تیر بزنم، اما دیگه نمیتونم کسی رو با اون چوبای حصار بزنم. دیگه فایده نداره خودم رو یا تو رو گول بزنم. خب اینجوری شده دیگه.
جود گفت:
خب پس تو برو قایم شو و
بذار من و کیسی یه چیزی به این بیشرف ها بگیم.
نور نزدیکتر می شد. به آسمان می رفت، ناپدید می شد و لحظه بعد دوباره پدیدار می شد. هر سه نفر نگاه می کردند. مولی گفت:
راجب شکار شدن یه چیز دیگه هم باز بگم. آدم راجب هر چیزی که خطرناک فکر میکنه. اگه شکارچی باشی ابدا فکرشون نیستی و از هیچ چیز نمیترسی. همونجور که خودت بهم گفتی اگه یه اتفاق بد برات پیش بیاد میگیرن و برات میگردونن تو مک آلستر رو تا عمر داری نگهت میدارن.
جود گفت: راسته، بهم همینو گفتن. اما اینجا نشستن و خستگی در کردن یا رو زمین خوابیدن واسه کسی دردسر یا مزاحمتی نداره. این که کار بد و گناهی نیست. این که مس کردن و آتیش به پا کردن نیست.
مولی خندید.
حالا میبینی. فقط اینجا بشین تا ماشین بیاد. شایدم ویلی فیلی باشه. و ویلی حالا معاون کلانتر شده. ویل میگه چرا بی اجازه اومدی این تو؟ خب میدونی که ویلی به همه فیس و افاده میفروشه. تو میگی به تو چه مربوطه؟ ویلی دیوونه میشه و میگه یا بزن به چاک یا توقیفت میکنم. و تو عمله این نیستی که بذاری فیلی به بهانه این که عصبانی شده و کور در رفته بهت بد و بیرا بگه. از طرف دیگه اون خوش داره چاسی بیاد و اینجوری پیش ببره. به تو هم یواش یواش عصبانی میشی و نمیتونی جلوی خودتو بگیری. آره بابا، بهترینه که تو پنبه آقای امشیم و اونجا بخوابیم و بذاریم هر جا که میخوام بگردن. اینجوری کیف داره واسه این که عصبانی میشن و کاری هم از دستشون ساخته نیست. و تو هم اونجا راحت خوابیدی و به ریششون میخندی. اما اومدیم یک کلمه با ویلی یا یه ارباب حرف زدی و جلوشون مثل شیر واستادی. اون وقت رو میگیرن و دوباره برمیگردی مک آلستر رو 3 سال دیگه اونجا نیگرت میدارن.
جود گفت: کاملا درست میگی. تا حالا هر چی گفتی درست بوده. اما به خدا قسم دلم نمیخواد کسی بهم دستور بده. چقدر دلم میخواست حساب این ویلی رو میرسیدم و شاخش رو میشکندم.
مولی گفت:
یه تفنگ داره، از اون استفاده میکنه. آخه نماینده کلانتره.
اون وقت یا اون مجبور میشه تو رو بکشه یا تو مجبور میشی تفنگشو ازش بگیری یا اونو بکشی. تامی ول کن. فقط کافیه به خودت بگی وقتی اونجا دراز کشیدی داری اونا رو دست میندازی. فقط کافیه همین رو به خودت بگی. شعاع نور به آسمان میرفت و صدای موتور اتومبیل به خوبی شنیده میشد.
زود باش تامی، لازم نیست زیاد دور شیم. فقط 14-15 کرد اون طرف در. میتونیم ببینیم چی کار دارن میکنن.
تام برخاست و گفت: به خدا راست میگی، این دنیا هر جور میخواد بگرده چیزی به ما نمیمسه.
مولی گفت:
پس راه بیفتین از این ور.
و خانه را دور زد و تا حدود 40 متر به درون کشتزار پنبه رفت. بعد گفت:
حالا دراز بکشین، هر وقت نور افکن انداختن سرتونو بدوستین. کیف داره.
هر سه نفر دراز کشیدند و به آرنج هایشان تکیه دادند. مولی برخاست و به طرف خانه دوید و چند لحظه بعد دوباره برگشت و بخچه کت و کفش را به زمین انداخت و گفت:
اینا رو با خودشون می بردن و تلافیشو سرمون در می آوردن.
نور از تپه بالا آمد و خانه را در خود غوطه ور کرد. جود پرسید:
یعنی نمیان اینجا نور افکن بندازن و سعی کنن ما رو پیدا کنن؟ کاش چوب داشتم.
مولی ریز خندید و گفت:
نه نمیان. بهت گفتم که من عین راسو قایم میشم. یه شب ویلی عین همین کارو با من کرد و من از پشت سر با یه چوب زدم تو کمرش، محکمتر از وقتی که میخ میکوبیدم. بعدها گفته بود که 5 نفر رو سرش ریخته بودن.
اتومبیل جلوی خانه رسید و نورافکنی روشن شد. مولی گفت:
بخوابین.
شعاع یخ زده و سفید نور از بالای سرشان گذشت و روی کشتزار به این سوی آن سوی رفت. از مخفیگاه خود نمی توانستند هیچ حرکتی را ببینند. اما صدایی به هم خوردن در اتومبیل و صدای کسانی را شنیدند. مولی نجوا کنان گفت:
می ترسند تو نور جلو بیان. یکی دوبار به چراغای جلو تیراندازی کردم. رو همین اصل ویلی خیلی احتیاط می کنه. امشب یه نفر دیگر رو با خودش آورده.
صدای پاهایی را روی چوب ها شنیدند و نور یک چراغ دستی را هم درون خانه دیدند. مولی در گوشی گفت:
یه تیر تو خونه بندازم، اونا نمیدونن تیر از کجا میاد، دست با چه میشن.
جود گفت:
آره بزن.
کیسی آهسته گفت:
این کارو نکن، هیچ فایده ای نداره. ما باز کاری کنیم که فایده ای داشته باشه.
صدای خش و خشی از نزدیک خانه به گوش رسید. مولی آهسته گفت:
دارن آتیشو خاموش میکنن. دارن خاک روش میریزن.
در اتومبیل به هم خورد. چراغ‌ها چرخی زدند و از نو رو به جاده نهادند. مولی گفت:
حالا سرتونو بیارید پایین.
سرها را خم کردند و نور نورافکن از بالای سرشان گذشت و از روی کشتزار پنبه رد شد. بعد اتومبیل راه افتاد و دور شد و از تپه بالا رفت و ناپدید شد. مولی نشست.
ویدی همیشه آخرین نورشو میندازه. بارها دیدمش اینجوری میکنه. هنوزم خیال میکنه کارسازه.
کیسی گفت:
شاید یه نفر رو تو خونه گذاشته باشن که وقتی برگشتی ما رو بگیره.
شاید. شما همینجا منتظر بمونین. من میدونم چیکار کنم.
به آرامی دور شد. فقط صدای سبک خرد شدن کلوخی در زیر پایش به گوش رسید. دو نفری که به انتظارش نشسته بودند، سعی می‌کردند صدای پایش را بشنوند. اما او دیگر دور شده بود. یک لحظه بعد، از خانه آنها را صدا زد.
کسی رو اینجا نذاشتن. بیاین.
کیسی و جود به زحمت از جا بلند شدند و به طرف خانه رفتند. مولی کنار آتش که دودی غبار مانند از آن برمی‌خواست، ایستاده بود و انتظارشان را می‌کشید. مغرورانه گفت:
میدونستم که کسی رو تو خونه نمیذارن. با اون یکی دوباری که من چراغ اتومبیلشون رو با تیر زدم، ویری دیگه احتیاط میکنه. مطمئن نیستن که این کارو کرده. منم نمیذارم دستگیرم کنن. من کنار هیچ خونه‌ای نمیخوابم. اگه بخواین بهتون میگم کجا میتونین بخوابین. اگه بیاین دیگه ترسی ندارین که کسی رو سرتون هوار بشه.
جود گفت: تو را بیافت. ما هم دنبالت میایم. من هیچ وقت فکر نمی کردم که تو خونه خودمون مجبور شم خودم رو قایم کنم تا کسی منو نبینه.
مولی انداخت تو کشتزار و کیسی و تام هم به دنبالش راه افتادند. همینطور که می رفتند، نهالهای پنبه را لگد می کردند. مولی گفت:
دیگه نمی تونن پیداتون کنن.
پشت سر هم دیگر راه می رفتند. به یک آبراه رسیدند و راحت به ته آن خزیدند. جود گفت:
به خدا می دونستم. یه غار دم ساحل آبراه نیست؟
درسته. چجوری فهمیدی؟
جود گفت:
خودم اونو کندم. من و داداشم نوا اونو کندیم. اسمش این بود که دنبال طلا میگردیم. اما راستش مثل همه بچه ها فقط یه غار میکندیم.
حالا دیوار بالای سرشان قرار داشت. جود گفت:
زیاد دور نیست. ظاهرا خوب به یادم مونده.
مولی گفت:
من با خاشاک میپوشونمش. کسی نمیتونه پیداش کنه.
بستر آبرا هموار شده بود و سطح آن پوشیده از شن بود. جود روی شنهای تمیز نشست. گفت:
من تو هیچ غاری نمیخوابم. میخوام همینجا بخوابم.
کتش را پیچاند و زیر سرش گذاشت. مولی خار و خاشاک را کنار زد و به درون غار خزید. بعد داد زد:
من اینجا رو دوست دارم. حس میکنم کسی نمیتونه منو اینجا گیر بندازه.
جیم کیسی کنار جود روی شن نشست. جود گفت:
یکم بخوابیم. صبح زود را میفتیم میریم خونه عمو جان.
کیسی گفت:
خوابم نمیبره. فکرهای زیادی زده به سرم.
پاهایش را جمع کرد و دستها را دور زانوان حلقه زد. سرش را بلند کرد و به ستاره های درخشان نگریست. جود خمیازه کشید و یک دستش را زیر سر نهاد. همه خاموش بود. و زندگی پنهانی درون زمین، درون سوراخ‌ها و شیارها، درون خار و خاشاک اندک اندک آغاز می‌شد. راسوها راه افتاده بودند. خرگوش‌ها بیرون آمده بودند تا علف بخورند. موش‌ها روی کلوخه‌ها می‌دویدند و شکارچیان بالدار در آسمان بی سر و صدا می‌گشتند.